بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد حدیث سد الابواب که مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام است بحث می‌کردیم و عرض کردیم که بعضی از علمای اهل سنت مثل ابن الجوزی و بعد هم ابن تیمیه اینها این حدیث را مکذوب دونستند، مجعول و ساختگی، که به قول اونها روافض این را جعل کردند. در نقد این سخن روایاتی که مربوط به این حدیث بود از طرق مختلف و از صحابه متعددی را نقل کردیم و عرض کردیم که مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر جلد سوم صفحه 285 تا 296 حدود 23 روایت را، این دقیقاً 23 روایت از 13 نفر از صحابه از منابع مختلف اهل سنت و از طرق مختلف اینها را نقل کرد و جناب شرف الدین در کتاب المراجعات که عباراتش هم اجمالا خوندیم 7 روایت را نقل کرده، صفحه هر میشود خدمتون چند بود المراجعه یاد داشت نکردم صفحه اش را کتاب المراجعات بله یادم نیست پیدا کردیم آخر اون مراجعه ایست که دیگه این بحث تمام میشه. آنو من معمولا کتاب خودم یه کاغذ چیزی میگذارم علامت که 233 برای صفحه 233 تا چند؟ 2 صفحه هست و 3 صفحه هست. بله خب حالا پیدا میکنه آن همین المراجعاتی که چاپ اسوه هست. بله بله پس 217 تا صفحه 220 ایشون هم 7 تا به اضافه دوباره 2 تا در واقع 9 تا روایت مجموعاً که ایشون نقل کرده و باز عرض کردیم که حافظ ابراهیم جوینی خراسانی در کتاب فرائد و سمتین جلد اول صفحه 208 گفته است که این حدیث از حدود 30 نفر از صحابه روایت شده و در جلسه قبل اسم نام 20 نفر از علمای برجسته اهل سنت را نقل کردیم که این روایت را در کتاب‌های مختلف روایی یا کتاب‌های فضائل، فضائل الصحابه یا فضائل اهل البیت یا فضائل امیرالمؤمنین نقل کردم. الان ما بحثمون این است که اعتبار این حدیث را بررسی کنیم. حالا این نقل‌ها را گفتیم، ببینیم آیا این روایت از نظر اعتبار بر اساس موازین و معیارهای پذیرفته شده در علم الحدیث اعتبار داره یا نه و اعتبارش چقدره. من ابتداعا چند نفر از علمای باز برجسته را نام میبرم از علمای اهل سنت که اینها این حدیث را یا صحیح دانستند یا حسن دانستند در واقع معتبر دونستم. از جمله ترمذی است که روایتش رو نقل کردیم، دو تا روایت ایشون داره، چون اینا رو منابعش و آدرس و اینا رو قبلا تفصیلا گفتم دیگه من عبور میکنم که طول نکشه. ایشون هر دو روایت را حسن دانسته است. روایت حسن به روایتی گفته می شود از نظر اصطلاح علم الحدیث اهل سنت که راویش یعنی راویانش همشون این حداقل را داشته باشن، صدوق باشن، صادق باشن. یعنی روایت راویانش از نظر ویژگی امانتداری در سخن صادقند، و از نظر ضبط و حفظ که حافظه اینا ضبط اینا چطور بوده یه درجه پایین است، یعنی اون درجه اعلا اگر باشد، اگر حدیثی داشته باشیم که راویانش به لحاظ صداقت صادق باشن، صدوق باشن، متهم به کذب نباشن، و از نظر ضبط و حفظ هم قوی باشند، به این میگن صحیح. البته خالی از شذوذ باشه، خالی از علت باشه. یعنی 4 تا صفت داره روایت صحیح و حدیث صحیح. نزد اهل سنت تعریفش اینه: حدیثی روایتی که راویانش اینجور باشند، صادقند و از نظر ضبط قوی هستند و شاذم نیست، یعنی این روایتی که اینا نقل کردن مخالف مشهور نیست. توجه فرمودید؟ و عیب و نقصی هم علت میگن، علت به چیزی میگن که آشکار نیست، یک معایبیه که با کنکاش با دقت میشه پیدا کرد، اهل فهم اهل فن میفهمن. این عیب هم نداشته باشه. پس اگر یک روایتی باشه با این وجه میشه صحیح. حالا اگر یک روایتی باشد که از نظر راویش صدقش مشکل نداره، اما در حفظ در اون حد بالا نیست، مثلا گاهی میگویم صدوق و یخته او، مثلا اینجور تعبیر میکنن، معاینی عیب و نقص ظاهری نداره، ولی که اگه دقت بکنی شاید مثلا بشه پیدا کرد یک عیب و نقصی را. اینا به اصطلاح همش میگن علت. بله؟ نه 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 بیماری نه نه این تا اصطلاحه. یعنی حالا مثلا فرض کنید که یک جایی اشتباه کرده، خطایی کرده، اینا را به راحتی نمیشه فهمید، ولی با دقت فهمیده میشه. مراد ایناست. خب اگر چنانچه راوی صادق باشه، اما از کردم از در حفظ و ضبط در حد بالا نباشه، نه اینکه مردود باشه ها، ولی درجهش یه درجه پایین تره، تعبیر گاهی میکنن یخته او، قد یخته او. مثلا اینجور ابن حجر در کتاب تقریب، تقریب و تهذیب که خلاصه تهذیب و تهذیبه، اینا رو معمولا نقل میکنه. یه دفعه هم خدمتون خوندم دیگه که طبقه بندی کرده روات را از صحابه شروع کرده تا رسیده به 5-6 طبقهش قبوله، اون 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12ش 12 طبقه کرده، اونا دیگه مردود معمولا. اون مثلا میگه صدوقون یخته او یا صدوقون یخته او کثیرن، اینها اوناییست که مقبوله، منتها مقبول بودنش درجهش می پایین. و این حدیث رو میگن حسن، عجبم میگن حسن بذات، یعنی خودش حسن داره، یعنی مقبوله. از نظر عمل کردن به این روایت با صحیح هیچ فرق نمیکنه. این در مقام فرض کن در فقه باشه، در مناقب باشه، هر چی که باشه، از نظر این که میخوان به این فتوا بدن عمل بکنن هیچ فرقی نداره، یعنی حکمش حکم صحیحه. فقط فرقش این است که اگر احیانا معارضی داشته باشد با یک روایتی که اون صحیحه، این حسنه، اگه اینجور باشه این مرجوح قرار میگیره، این مردود میشه، یعنی اینجا اثر داره. دقت کردین؟ یعنی توان معارضه با حدیث صحیح را نداره. اگر دوتا حدیث صحیح با هم معارض باشن چی میشه؟ و مرجحات خاص دیگری نباشه، تساقط میکنن دیگه، از اعتبار هر دو میفتن. اما اگر یک حدیث حسنی با یک حدیث صحیح تعارض پیدا کرد، خب این مردود میشه، اونجاها اثر داره. ولی اگر چنانچه این معارضه‌ای نباشه، مشکلی نباشه، بشه عمل میشه. این هم یک نکته. و ترمذی معمولا اگر آشنا باشید با کتاب صحیح جامع ایشون، روایات را که نقل میکنه فرقش با ابی داوود و ابن ماجه و نسائی و اینا این است که ایشون نظر داده. مثلا ابو داوود در سنن خودش روایات را که نقل میکنه دیگه نمیگه که این روایت چی هست، صحیحون، حسنون، قریبون، شاذون، چه چی نمیگه. یا مثلا فرضاً نسائی در سننش این چیزی قضاوت نمیکنه. حالا ممکن است اون مقدمه یه مطلب کلی گفته باشه که من بنام بر چه هست، اما اینکه مورد به مورد روایات را نظر بده حرفی نمیزنه. ابن ماجه هم همینطوره. ولی که آقای ترمذی، ابو عیسی ترمذی، ایشون سبکش این است. معمولا شاید من الان که من مراجعه کردم همیشه اینجور بوده، ذیل روایت میگوید مثلا هازا حدیثون حسنون یا صحیحون یا حسنون صحیحون، صحیحون غریبون، حسنون غریبون، مثلا لم یروا الا من هازل وجه. این میگه، نظر میده. این ذیل هر دو روایتشون همه حرف را زده، گفته که این حسن است، البته غریب به غین. غریب هم به حدیثی گفته میشود که از راوی دیگری این نقل نشده، منفرد در واقع. پس هم حسن است هم از راوی دیگری این متن نقل نشده. ممکنه که شواهدی داشته باشه این محتوا، این مضمون، ولی این متن به این صورت، به این طریق، به حاضر طریق از این راوی نقل شده. پس این یکی از نظر ترمذی. در هر حال ترمذی هم خب یک شخصیت درجه اول هست، صاحب اون الجامع صحیح بهش میگن، بعد از صحیحین که مستحضرن دوستان مسلم، بخاری، نوبت به این چارتای دیگه میرسه که نسائی هست و ابی داوود هست و ترمذی هست و ابن ماجه. بنابراین از نظر ایشان این حدیث حسن است. دو، خب نه، دوتاش به خاطر اینکه دوتا گفتم که خدمت شریفتون دیگه این را یادتون باشه، گفتیم احادیث مربوط به این مسئله دو دستند، دوتاش یک مضمون کلی داره ولی دوتا مطلب هست. یک، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور دادن به سد ابواب الا باب علی، این یک. دو، فرمود لا یحل لأحد مثلا ان یجن بفه هذا المسجد الا انت لأحد غیرک، یا لا یحلو لک ما یحلو لی، مثلا اینجوری. دو دسته است آخر. این دوتا رو ایشون نقل کرده، هر دوشون نقل کرده، دقت کردین؟ لذا این فرق میکنه. درست است که هر دوش مربوط میشود به همان مسئله مورد بحث ما، اما تعبیر دوتا است. خب حاکم نیشابوری هم که به هر حال خودش یه وزنه‌ایه، حالا چه کسی قبول بکنه چه نکنه، خود ایشون از نظر ایشون سه تا روایت نقل کرده. این سه روایتی که ایشون نقل کرده است که قبلا اینا رو چون عرض کردم مدارکش رو گفتم، یادداشت فرمودید، دیگه تکرار نمی‌کنم. ایشان دو تاش را صحیح دانسته، یعنی روایت زید بن ارقم را صحیح دانسته، یکی دیگر هم حالا یادم نیست که بود، مال ابن عباس بود، اونم صحیح دانسته، گفته صحیح الاسناد لم یخرجا. اون یکی از سعد وقاص نقل کرده است، اون را چی نگفته، سکوت کرده، سکت عنه الحاکم. البته خاطر شریفتون هست، طبق اون معیاری که در مقدمه ایشون بیان کرده است، چه چیزی بگوید چه چیزی نگوید، اون حدیث در واقع صحیح حساب میشه. یعنی اونجا هم که ایشون سکوت کرده، چرا؟ چون اصلا بنای او بر نقل روایاتی بوده است که واجد شرایط رجال صحیحین هستند. اینا رو میخواسته ایشون، اصلا مستدرک معنیش همینه دیگه. دقت فرمودید که یادتون اگه باشه یک موردی حدیثی را که همین آقای ابو مریم اعظمی، این سلفی معاصر، ایشون هم یک جا گفته بود که این روایت را مثلا حاکم صحیح دانسته است و اشتباه کرده، اون وقت نقد کرده بود، گفته بود مثلا این اشتباه کرده از حاکم که این روایت را صحیح دانسته، در حالی که حاکم درباره اون روایت چیزی نگفته بود. مراجعه کردید که چی نگفته؟ پس بر چه اساسی ایشون به حاکم گفته بود که چرا این حدیث را صحیح دانسته ای مثلا مشکل داره؟ بر اساس همون معیاری که در مقدمه گفته است. ها در هر صورت جناب حاکم دو تایی از این احادیث رو گفته است. ذهبی که این کتاب را تلخیص کرده و با تلخیص نقدی، از بین این سه تا حدیثی که حاکم گفتم خدمتون دو تاش صحیح دونسته، ایشون هم یکیش را وافقه، گفته است بله این یکیش درست است علی شرط مسلم، یکیش را نقد کرده، همون حدیث مربوط به سعد بن وقاص رو گفته است این سکوت کرده، همون حدیثی که حاکم سکته ذهبی گفته این درست نیست به فلان راوی، این فلان راوی ضعیف است، رد کرده، یکیش هم سکوت کرده. پس حداقل این است که از نظر ذهبی، ابو عبدالله ذهبی در تلخیص المستدرک، از این سه تا روایتی که در مسئله با سد ابواب است یکیش را ایشون پذیرفته، یکیش را هم سکوت کرده، یکیش هم نقد کرده. این هم راجع به شخصیت ذهبی. ابو جعفر طحاوی صاحب کتاب مشکل الآثار یا شرح مشکل الآثار، ایشان هم چندین صفحه مفصل روایات رو آورده، منتها متعرض روایات مربوط به سد الخوخ من خوخه که مربوط ابو بکر هست و اونم شده، یعنی هر دو رو نقل کرده، دقت فرمودید، اما نگفته است که خب این روایت در صحیح آمده، یعنی صحیح هست اون روایت سد الخوخ در صحیح هست آمده و اینا مثلا ضعیف رد نکرده، در مقام جمع بین هر دو برآمده، یعنی مشکلی نداره، اینا ما هم منافات ندارن، هم حدیث سد الابواب و امیرالمومنین درسته و هم اون یکی که راجع به ابوبکره. این هم بنابراین دیدگاه ابو جعفر طحاوی. سبت ابن الجوزی نفر پنجم، بله از کدام دیگه این بله، اگه ضعف می داشت می گفت که اولا مثلا این طایفه ضعیف است، ثانیا افرس که مثلا سلمنا می گفت، هیچ این چیزی دیگه سبکینه، اگه کسی قبول نداشته باشه اول میگه این سندش مشکل داره، اصلا قابله مثلا بررسی با اونا نیست، ولی حالا فرض بگیریم که صحیح باشه چون توجیه میکنن، معمولا سبک اینجوریه، اما اگه از اول هیچی نگوید و وارد جمع بشه ظهور در این دارد که این دو طایفه رو پذیرفت. سبت ابن الجوزی هم خدمتون عرض کردم در کتاب تذکرة الخواص، ایشون هم هر دو روایت را نقل کرده و این روایت سد الابواب را که آورده است، جالب اینجاست که ایشون متعرض شده است، هم اشکالات سندی را چیز کرده حل کرده جواب داده، یعنی مثلا گفتن تو یکی از سنداش عطیه است که از قبول نداریم، ایشون دفاع کرده پاسخ داده، بنابراین از نظر ایشان من دارم الان عرض میکنم که بین عده‌ای از علمای شاخص اهل سنت این حدیث را قبول کردن، تلقی به قبول کردن، ایشون هم اینجوری دفاع کرده از این حدیث، هم معارضه اون حدیث مربوط به ابوبکر را رد کرده که معارض نیست، هم به لحاظ سندی اشکالات سندیش را حل کرده. اینا روشون آدرس هاش را قبلا دادم خدمت رفقا، دیگه آدرس تکرار نمی کنم. یک چیزی نگفته بودم باز تو این تحقیقاتم بهش رسیدم، قرطبی صاحب کتاب تفسیر است، الجامع و لأحکام القرآن، کتاب تفسیر معروفی است آقای قرطبی اندلوسی، ایشان متوفای 671، حالا به اون فهرستی که قبلا من دادم خدمتتون 20 نفر این نبود، اینم عالم برجسته ای دیگه، ایشان هم در کتاب تفسیرش متوفای 671 کتاب الجامع لأحکام القرآن که معروف است به تفسیر قرطبی، به در جلد بله این ببینم جلدش نوشتم، بله جلد پنجم صفحه 199 201 روایات سد الابواب را نقل کرده، اون روایات مربوط به اون سد الخوخ یعنی خوخه را اونا را هم نقل کرده و متعرض این که این روایات با هم تعارض دارن یا قابل قبول نیستن طرز معنا نشد. اینم قرطبی. نورالدین هیثمی صاحب کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جانم متعرض تعارض چطور نشده ایشان؟ یعنی هر دو حدیث رو که نقل میکنن نمیگه که حالا مثلا اینا با هم منافات دارن ندارن چی کار باید بکنین، چیزی نگفته اصلا. حالا اصلا متعرض نشده که بخواد جمع بکنه، اما نگفته که مثلا اینا ضعیفه، اینا چه هست، اونا با هم معارض هم، چی نگفته. بله نقل کرده، بله هر دو رو نقل کرد. اما جناب آقای نورالدین هیثمی ایشون در چند باب، شاید دو سه تا باب، جلد نهم کتاب همین کتاب که نام بردم، در دو سه تا باب متعرض شده و این روایات رو نقل کرده. مش 9 تا 10 تا شاید روایت از مجموعاً که نقل کرده، چند تا 3 4 تاش صحیح دانسته، حالا یا حسن یا صحیح. از بین این روایات 8 9 تا شاید 10 تا روایت که نقل کرده، دو سه تاش را، 3 تا یا 4 تاش را یا صحیح دانسته است یا حسن دانسته است. دقیق فرمودید. اینم جناب آقای نورالدین هیثمی، جلد نهم این کتاب مجمع الزوائد. خب ابن حجر عسقلانی که سنگ تمام گذاشته، حالا اینا من فعلا حرف نمیزنم، برمیگردم حرفاشو نقل میکنم. ایشان یک کتابی دارند به نام القول المسدد فی الزب عن مسند احمد، که این در آخر این کتاب المسندی که بنده دارم 20 جلد با شرح احمد محمد شاکر، چند بار گفتم خیلی کتاب خوبیه، یعنی خیلی زحمت کشیده، تو مقدمه هم نوشته است این آقای احمد محمد شاکر که خودش یکی از محدثین به نام این معاصر اهل سنت حدیث شناس برجسته‌ایه، ایشان این کتاب را شرح کرده و ترتیب، یعنی ترتیب احادیث و این در واقع همچنان نمایه ها، موضوعات، اعلام، احادیث، اینا را که منظمه کار ایشونه و از جمله شرح هم کرده. این چه شرح کرده؟ یعنی پاورقی شرح، نه محتوایا که بیاد مضمون و مدلول حدیث را توضیح بده، شرح به لحاظ سند که مثلا این راویش کی هست، این اعتبارش چقدره، اینا را توضیح داده و این قد تقدم و در فلان سیعسی مثلا در فلان، اینا را همه را گفته. خیلی کتاب قابل استفاده ایست. من یه از نمایشگاه خریدم، این نمایشگاه تهران، شاید تا 15 سال قبل که می رفتیم خریدم، خیلی جالبه، به دردم میخوره، کتاب خیلی خوبی است. برای ایشان این چاپ شده است، این القول المسدد فی الزب عن مسند احمد، آخر این کتاب همین المسند چاپ شده، جدا هم چاپ شده، القول المسدد. یعنی چی؟ همون ابن الجوزی که نام بردیم، ابن الجوزی و بعضی دیگر آمدن مسند را نقد کردن و گفتن در این کتاب مسند احادیث موضوع و جعلی هست. پس یک نقد اینجوری بر مسند مثل ابن الجوزی وارد کرده. ایشون آمده دفاع کرده. ابن حجر عسقلانی که خودش هم یکی از شخصیت های رجال درجه اول هست، ایشان نقد کرده و این کتاب رو نوشته. حالا من حرف این آقای ابن حجر رو بعدن، چون حرفای خیلی قویی داره، بعد نقل میکنیم که چی گفته ایشان، می بمانه. جلال الدین سیوطی که قبلا هم خدمتون گفتم، ایشون گفت در کتاب الحاویل الفتاوا گفته بود که این احادیثی که صحیحن بل متواترن، چجور می شود که ابن الجوزی این رو در کتاب الموضوعات آورده؟ خیلی با لحن تعجب آمیز و تنقیدی، آخر این احادیثی که صحیح هم و بلکه متواترن، چه شده است که ابن الجوزی اینها رو در کتاب الموضوعات آورده و در کتاب اللعال المصنوعه و در جاهای مختلفش متعرض این بحث شده؟ ایشون بس قبول دارد. ابن حجر مکی در کتاب السوائق المحرقه که در روایت سد الابواب رو از فضائل ویژه، از فضائل ویژه امیرالمومنین علیه السلام دانسته، البته روایت اون سد الخوف هم رو آورده، بعد میگه این معارض نیست، چون در باب فضائل ابوبکر اون روایت رو نقل کرده همین آقای ابن حجر ها و اون رو مشعر به امر خلافت هم گرفته، یعنی این روایت یک شهادتی و دلالتی بر خلافت ابوبکر داره، ولی گفته این مربوط به اواخر عمر پیغمبره، اون ایامی که پیغمبر اکرم مریض بودن، در بستر مریض، شاید چند روز قبل از رحلتشون بوده، ولی اون مال قبله. بنابراین اینا با هم دیگه معارضه ندارن و یک وجهی هم برای جمع ایناشون ذکر کرده. پس ابن حجر مکی این روایت را پذیرفته، نقد نکرده و در توجیه با اونم برآمده. دیگه افراد دیگری که باز اینا را قبول کردن و کنه با این آقای، یعنی کنه که نه تحقیقا با ابن حجر هماهنگ شدند، یکی قسطلانیه که اونم شارح بخاریه، یکی در ارشاد الساری، ارشاد الساری که شرح بر بخاری است، مثل فتح الباری، ابن حجر فتح الباری دارد شرح بر صحیح بخاری، این قسطلانی ارشاد الساری اونم شرح بخاری است، همون حرفهای ابن حجر را قبول کرده. یعنی اون چرا که ابن حجر در فتح الباری یا القول المسدد رو نقل میکنیم چی گفته، اینش قبول کرده. جلد هشتم صفحه 167. و العینی اونم شارح بخاری هست، کتابی دارد به نام عمدت القاری فی شرح بخاری، عمدت القاری، ایشان هم به تبع ابن حجر همون مطالب را پذیرفته، جلد 16 صفحه 176. پس این اجمالا دوستان در نظر شریفتون باشه، این حدیث سد الابواب غیر از این که نقل شده است از طریق علمای اهل سنت در منابع مختلف طرق مختلف، ادعی به صحت آن یا با تواتر آن یا حسن آن، حسن بودن آن هم تصریح کردن. خب بله بفرمایید. قرطبی بله. بله.
ولی
برای
خوخه
ابوبکر پنجره
بوده.
آره دیگه خوخه اصلا پنجره بود.
تعارض با همدیگه ندارن، از این جهت
تعارض
کرده.
بله.
اونو باب دونسته ولی رو پنجره
دونسته. بله چون تو روایت هم همینطور هست که یعنی حالا منطقه خب حالا اینا وجه تعارض آخر نگاه کنید. بعضی ها گفتن که اجازه بدید نگم این را. صرف این کلام ابن حجر چون خود ایشون جمع هم کرده. یعنی ابن حجر عسقلانی که این احادیث را پذیرفته و رد کرده از ابن الجوزی و اینها را، اون احادیث هم که قبول داره چون در صحیحین است دیگه، معمولا صحیحین را قبول دارن، جمع هم کرده. حالا این جمع کردن چی هست؟ من به نظرم اینجا بگیم بهتر است تکرار نشه که چه هست. خب و اما جناب آقای ابن حجر عسقلانی متعرض شده است به این نقدی که ابن الجوزی بر این حدیث داره و به اون جواب داده. گفته از ابن الجوزی به دو جهت این روایات را نقد کرده. دقت کنید، ابن حجر در القول المسدد یا در فتح الباری جلد هفتم گفته از این ابن الجوزی که روایات سد الابواب مربوط به امیرالمومنین را نقد کرده به دو دلیل، ولی هیچی که از دلیلاش تام نیست. دو تا وجه داره. یک وجهش این است که ایشون میگوید این حدیث را ابن الجوزی از چند طریق نقل کرده ولی همه طرق را نیاورده، فقط چند طریقش را آورده و اون چند طریق را نقل کرده. خب این نقدش باز ناقصه. پس این نقد ابن الجوزی که تعدادی از طرق نقل این روایت را آورده و در سند اینا مناقشه کرده، چون جامع نیست، همه روایات را نیاورده است، این درست نیست. این یک نقد که جواب میده. دومین حرفش این است که حالا سلمنا، فرض کنیم که این روایات که شما نقل کردید متعدد هستن، ضعیف باشند، اصلا در بین اینها روایت معتبر من حیث السند فرض کنیم نباشه. این حرف ابن حجر است. حالا عبارتشو میخوانم. اینا چون متعدد هستن، ما یه قاعده ای داریم عند علماء الحدیث. اون قاعده چی است؟ که کثرت طرق جابر ضعف سند است. یعنی اگر چنانچه یک روایتی از طرق متعدد که یکی یکی که اینها را بررسی میکنی ضعف دارن، اگر چنانچه، البته این ضعفشون به مثلا کذب و اینا نیستا، مثلا خطایی ممکن است که این راویانش خطا کرده باشن، بله اگر متهم به کذب باشن، ولو حالا متواتر هم باشه به درد نمیخوره. نه، متهم به کذب نیستن راوی ها، متهم به بیدینی بددینی نمیدونم چیزا نیستن، ولی احتمالاً یا مجهولاً بعضاً مثلا در راویش مجهول برخورد کردیم، مهمل مجهول، یا اینکه به لحاظ ضبطش حفظش مثلا خود مشکل داشته. این اشکالات اینجوری. اگر چنانچه روایات متعددی باشه که کل واحد این عبارت داشته باشه، کثرت طرق چه میکنه؟ جابر زر ایوز قاعده است. پس دو تا جواب داده که اولا شما همه رو بررسی نکردی، بعضی از این روایات سندش یا حسن است یا صحیح است، پس این تحقیق شما ناقصه. وانگهی کثرت طرق جابر ضعف است، پس شما چرا در موضوعات ناآوردی؟ نباید در موضوعات میآوردی. این یکی. اشکال دوم ابن الجوزی این است که این معارض است با حدیث سد الخوخی که مربوط به ابوبکر است و اون در صحیحین آمده. میگه نه این اشکال هم وارد نیست، برای خاطر اینکه قابل جمعه. حالا قابل جمع است چیه؟ وقت جمعش توضیح داده که لازم میکنم از بزار در مسندش مقدر اینجوری جمع کرده و خودش هم میگه منم اینا قبول دارم. نه خب عبارات ایشون من یادداشت کردم، یه چند تا عبارت شو میخونم متن عربیش رو. میگوید هذه الاحادیث یقوی بعضها بعضا و کل طریق منها صالحتون للاحتجاج فضلن ان مجموعه ها. این یه عبارت ایشونه که کل واحدش برای احتجاج قابل احتجاج صلاحیت در جزد به اینکه مجموعه اینا باشه. فتح الباری، این عبارت که خوندم فتح الباری جلد 7 صفحه 15. این یه عبارت. عبارت دیگر ایشان این است هذا الحدیث مشهور، یعنی این سد الابواب امیرالمومنین مشهوره، له طرق متعدده کل طریق منها الانفراده لا تقصر عن رتبه الحسن. اولا حدیث مشهوره و هر طریقی به تنهایی هم از رتبه حدیث حسن کمتر نیست کل واحد. و مجموعه ها مما یقطع به صحته، و مجموعه این ها قطع میاره که حدیث صحیحه علی طریقت کثیر من اهل الحدیث. اینم یک عبارت. حالا این عادت شو میگم تو القول المسدده. عبارت سومی هم داره اینه هازه طرق المتظافره، عبارت سوم هازه طرق المتظافره به روایات ثقات، یعنی متظافر هست راویانش هم ثقه هستن، تدل على ان الحديث صحيح، حدیث صحیحه، دلالتا قویه، یعنی این طرق مختلف دلالت قوی داره بر چه؟ بر صحت این حدیث. و هذا غایت نظر المحدث، یعنی عالم علم حدیث مگه دنبال چیه؟ دنبال اینه که صحت حدیث رو به دست بیاره، حالا با یه روایت، با دو روایت، با سندهای مختلف. القول المسدد صفحه 19 23 24. پس این نظر جناب همیشه که ابن حجر عسقلانی بود که خواستم یادش بخوانم، چون خیلی ها به دنبال ایشون حرف ایشون را تایید کردن و پذیرفتن. و اما وجه جمعی که ایشان آورده و نقل کرده است از علمای دیگر، بله،
به طرق متعدده و کل طریق منها متعددش
علن فرادهی و کل طریق منها علن فرادهی لا تقصر عن رتبت الحسن، عن رتبت الحسن و مجموعها مما یقطع به صحتهی علا طریقت کثیر من اهل الحدیث. و اما جمعی که اینها کردن، حالا مختلف جمع کردن ها، مثلا ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه یه جور جمع کرده، ابن کثیر دمشقی، ایشان گفته است که اون حدیث اونم همین است که پیغمبر اکرم فرمود که همه خوخه ها را ببندید الا خوخه ابی بکر. یعنی چطور اینجا دارد که صدو الابواب و شارع الى المسجد الا باب علیین، اونجا هم تعبیر این است، حالا یا شبیه این تعبیر که صدو کل خوختن مثلا فی المسجد الا خوخت عبیبه، چه این تعبیری است. البته بعضی روایاتشون باب داره، دو دسته روایات هست. اینا تفصیلش اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، این کتاب الرسائل العشر مال حضرت آیت الله میلانی حفظه الله، کتابی دارد به نام الرسائل العشر، اگر شنیده باشید یا دیده باشید، 10 حدیث را که ایشان معتقد است که اینا جعلیه وضع شده. دقت فرمودید، نقطه مقابل فضایل امیرالمومنین حدیثشون فهم اینا جعلیه. یکی از اونها همین سد الخوخ هست که این را بحث کرده، و بعضی روایات سد الباب داره. خود این ابن حجر هم میگه، منتها میگه المراد من الباب، چون باب مربوط به امیرالمومنین ندیگه، دیگه معنی ندارد که فرموده باشد همه درها را ببندید مگر باب علی، دوباره بگوید همه درها را ببندید مگر باب علی بکه. گفتم مراد از الباب در اون روایت هم خوخ است. خوخ هم یعنی دریچه، یعنی در کوچولو. حالا باب اگه اونجا ذکر شده باشه به قرینه این خوخه، یعنی همون در کوچک، حالا توضیحش در کوچکی است که من چند جا رجوع کردم که اینا عبارتش دقیقاً به دست بیارم. خوخه یعنی یک دریچه منفذه، یک دریچه کوچکی که حالا این چند جور نصب می‌شده. مثلا یکی این که دو تا اتاق بوده. الان هم شاید دیده باشید گاهی وقتا مثلا آشپزخونه‌ای هست، مثلا آشپزخونه‌ای اوپن که هیچ دیگه، اینا که اصلا دیگه اوریان و غرب آمده، آخوند و غیر آخوند هم نداره، همه دیگه آشپزخونه اوپن دارن، یعنی که اینا سنت ما نیست دیگه، اینا باید محفوظ باشه. ولی حالا اینا که هیچ، اونایی هم که اوپن نیست و در درد و پیکر دارد، یه پنجره ای گذاشتن که مثلا غذا رو از اونجا میدن، البته در داره درشو میبندن که پیدا نباشه، غذا رو میدن میگن، اون را میگن خوخه. یکی اینه
خانه ها یه در ورود به طرف کوچه یه بله. دارن که بندگی رفت آمد میکنن، در شوشه داشتن، ولی یه در باز میکنه که خواستن برن مسجد دیگه،
نه اونا نمیگن بهش، اونا بهش نمیگن خوخه. خوخه اون دریچه، نه در، اون در نیست اصلا، دریچه بهش میگن. اون وقت این یا اینه یا این ابن اینا نگاه کردم که عرض میکنم، یعنی ابن عسیر در النهایه مستندار دیگه، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، مثلا کتاب برای این نوشته شده، همین حدیث را میاره، الخوخه، همین خوخه ابی بکر را حدیث را نقل میکنه، معنا میکنه، میگه خوخه یعنی یک منفذه، در کوچک، الباب الصغیر، باب کوچولو، که این را یا بین دوتا بیت چیز میکردن میگذاشتن، گفتم هست، من خودم دیدم، یا اینکه یه در بزرگ بوده بین اون در بزرگ یه در کوچکی باز میکردن، این یه درب بزرگ ولی بین اون در بزرگ یه درب کوچکی. مثلا گهگاهی شاید دیده باشید بعض ساختمان ها یه مثلا ماشین که میخوان ببرن کل اونو باز میکنن، ولی اون وسط اونجا یه لنگه ای مثلا در باز میشه که فقط یه نفر بره و بیاد، مثلا یه چنین چیزی میگن خوخه. حالا صبر کنید، ما بحث نکردیم که، حالا فقط خواستم بگیم که این حدیث چی است، تو توضیح میدیم، بررسی میکنیم اینا رو ان شاء الله. حالا آقایان خلاصه، مثلا ابن کثیر میگوید اینجوری جمع کرده، گفته اون این که مربوط به امیرالمومنین است در زمان حیات پیغمبر است، مربوط به زمان حیات پیغمبره، و چون حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه امیرالمومنین بود، دقت فرمودید، این ارتباطش باید برای پیغمبر نزدیک باشه، اونجا اجازه داده بودن که یه دری تو مسجد باشه و در خانه پیغمبر هم که تو مسجد بوده راحت بتونن زهرا، به خاطر راحتی حضرت زهرا که بتواند با پیغمبر ارتباط داشته باشه هر وقت خواست راحت، نزدیکترین راه این در، اونجا گفتن که همه درها را ببندید مگر در خانه علی، وجهش این. و اما این که ابوبکر رو گفتن، میگن این مربوط به بعد از پیغمبره، این بستن به خاطر چون ایشون بناس خلیفه باشه، بنابراین یک در نزدیکی برای هم اقامه نماز و هم حل و فصل اموری که لازم از خلیفه در مسجد انجام بدهد، این در رو باز گذاشتن برای ابوبکر. بس اینا با معارضه نداره، هر کدام یک غرضی داره، اون غرض برای اون نظام میگه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت دیگه اون فلسفه اونم تمام میشه اصلا، یعنی اونی که مربوط به حضرت امیر بوده، چون دیگه پیغمبر در دنیا نیست که این ارتباط باشه، اینجوری جمع کرده. اینی که ابن حجر نقل میکند از بزار و یه چند نفر از علما، میگه اینجوری جمع کردن، گفتن که خب اون مربوط به قبل بوده، این مربوط به اواخر بوده، برای این که حالا همین نکته که برای اونا نگفتن که برای حضرت زهرا توضیح ندادن که اون برای این بوده، ولی این برای ابوبکر بوده به خاطر اینکه در همون ایامی که پیغمبر بیمار بودن مسجد می‌خواسته بره و نماز مثلا برگزار بکنه، ولی از جا راحت بتونه بره بیاد. فلسفه‌اش بجه بس با هم تعارض ندارن. نه آدم رو از کردم حالا شما بگید از باب صغیر. در هر صورت خوخه که میگیم گفتم یعنی به در کوچولو که میشه رفت، مون تا یه خودی شاید مثلا به این راحتی نمیشه.
چون افراد جنوب وارد مسجد میشدن نسبت به احکام مثلث نبودن،
بله،
و هم حالت جنابت چون بدون تو مسجد،
بله،
بعد چون حرمت مسجد حفظ نمیشده میگن که اینا در ببندید قید از در خانه امیرالمومنین که به احکام مثلث دیگه،
بله. نه اونا گفتیم اون تو متن روایت آمده، عرض کردم دو دسته روایت داریم، یک دسته در را ببندید الا باب علیه، یک دسته هم که میگوید که اصلا لا یحل لأحد ان یجنب فی المسجد، یعنی حضور پیدا کنه، این یجنب یعنی حضور پیدا کنه، بله. حالا قرطبی مثلا همینجا میگوید معنی حدیث چی از ان یجنب، میگه این معنیش این است که امیرالمومنین خانهش مثل کنار خانه پیغمبر بود، خانه پیغمبر در مسجد نبود، وصل به مسجد بود، در داشت، اصلا دری داشت که رفت آمدش از اونجا میشد، از تو مسجد. امیرالمومنین هم خانهش مثل پیغمبر بود، کنار خانه پیغمبر، درش تو مسجد باز میشد. پس این که حدیث میگوید یجنب فی المسجد، ای مثلا یجنب فی بیتهی منتها البیتهی المتصل بالمسجد، چون بابش باز است، این درش باز است به سوی مسجد، این تعبیر شده است به لا یحل ان یجنب فی المسجد، لذا معنا میکند مراد حضور در مسجد جنوبن، یعنی حلال نیست، جایز نیست کسی با حالت جنابت حضور پیدا کنه و توقف پیدا کنه، ساکن بشه بنشینه، الا للنبی و الا لعلی بن ابی طالب. دقیقا فرمودی ایشون مثلا اینجوری معنا میکنه، میگه نه اینکه حدیث یوجنه و که در روایات آمده در همین مسجد این مراد نیست، میگه مثلا یوجنه و فی بیتهی منتها بیتش که متصل است به مسجد، درش هم طریقی ندارد، طریقش همین طریق مسجد است، با همین حالت اشکال ندارد وارد مسجد بشه. این برای هیچ کس مجاز نبود این حالت که در مسجد قرار بگیره با این حالت. یکی همین که بعضی از خود علمای اهل سنت گفتن که این مسجد یه حالت راهرو شده بود، نیست که این درها به سوی مسجد باز بود. حالا یه عده‌ای از صحابه چه از مهاجرین یا از انصار هر کس که بوده هی مرتب از اینجا رفت آمد هم می‌کردن، یعنی کنه حالت طریقیت طریقی پیدا کرده بود، دو جهت داشته، هم وهم نشه، یعنی مسجد جای بالاخره طریق که نیست که هر کس می‌خواد بره بیاد از اینجا بیاد، یکی هم که بالاخره جنوبن هم گاهی اصلا مثلا آب نداشتن تو خانه‌هاشون، مثلا اینجور توضیح دادن، حالا من دیگه این جزئیات رو نگفتم، آب نداشتن تو خانه ها، بعد میخواستن آب پیدا کنن بعد از مسجد میرفتن، خب دری دیگه ای نبوده دیگه، از این در میرفتن از مسجد عبور میکردن، لذا به خاطر همه اینها که هم طریق قرار نگیره، وهن نشه مسجد، حرمت مسجد حفظ بشه، و همین که اینها در حال جنابت چه بسا میان وارد مسجد میشن و اینا یا توقف میکنن، خلاصه برای همه اینها دستور آمد که آقا دیگه این کار نکنید، مثلا درها رو ببندید، یعنی این درهایی که به سوی مسجد بازه ببندید. حالا چه تو کوچه در دارید ندارید، حالا باید در باز کنند دیگه، کاری باید بکنم در آخره، این درها را ببندید، فقط یکی مستثنا شد، اون امیرالمومنینه. وقت اون احادیثی هم که میگوید که یحل لک ما یحل لی، لا یحل لأحد غیرک ما یحل لی، این تعبیراتی که متعدد داریم که زیاده. خب حالا اونا مجاز نبودن شاید دیگه، اونا وقتی اختصاص پیدا کرد به اساس خدمتگزار داشتن، پیغمبر مجازه نمیدادن، حالا ما جزئیاتش نمیدونیم. به هر حال اگر بنا شد که حصر شد که لا یحل الا لک ولی، بقیه استثناء میشن، مگر حضرت زهرا که باز اون دلیل دیگری میاد به خاطر اون ملاکه، اون ملاک طهارت و اینا که بله، ولی ازواج را نمیتونیم بگیم چون ازواج خلاف این میشه. اینا رو بررسی میکنیم. من یه تحلیلی من اگر اذن بفرمایید فعلا از این حالا عبور کنیم، سند رو اول بررسی بکنیم انشاءالله. یه تحلیلی بنده نهایتا دارم که اصلا میشه بعد این خوخه را قبول کرد یا نه، چه بزرگ باشد چه کوچک، چه باب کوچک باشد چه باب بزرگ باشد، اصلا قابل قبول هست یا نیست. اینو باید ما بررسی بکنیم، اینکه در صحیحین آمده باشه. اگر بررسی کردیم دیدیم نمیشود، با حفظ اون روایات با اون از قابل جمع نیست، اگر قابل جمع نباشد باید یه فکر دیگری بکنیم دیگه. صرف این که در کلام کتاب آمده که این ممکنه شرط لازم باشد، شرط کافی نیست. یعنی ولو یک روایت آیان دیگه مستندرید، ولو یک روایتی باشه من حیث سند صحیح باشه، خب باشه. اگر دیدیم محتوا و مدلولش قابل قبول نیست، مشکل داره، اینا من بعداً بررسی خواهم کرد، چون این چند تا شق داره. ما یک کاری که باید بکنیم رفقا حواستون باشه، بله این مسئله وجوهی که داره ها، سعی کنیم وجوه مسئله رو از هم جدا کنیم. هم در مقام استنباط و فهم خیلی خوبه، هم در مقام مناظره و مجادله. جدال احسن یکیش همینه. اگر از هم جدا نکنیم از صبح تا شب ممکنه با هم بحث کنیم، تو مباحثه طلبگی مباحثه، آخرش به نتیجه نمیرسه. ولی اگر جدا کردیم بگیم برادر این یک، این دو، این سه، حالا یکی یکی به تو بحث کنیم، هر کجا تو حرف داری همونجا بگو دیگه، دوباره اینا اونجا قاطی نکن. این جمع المسائل فی مسئله واحده. بله یک بچه ما تو خانه ما از من سوال کرد، گفت که بابا، گفتم بله. هیچ سوالی از من کرد این روزه نام شما بگم؟ گفت مثلا شما با فلان از موسیقیشا نام برد، با کدوم راحت تری؟ گفتن یعنی با کدوم راحت ترن؟ گفت مثلا راحت تر باش صحبت میکنی، حرفات رو میزنی اینا. گفتم همه شما فرق نمونه. گفت نمیشه که، مگه این پنج تا انگوش، من حالا اینو با ما بحث میگرد. گفت مگه این پنج تا انگوش مگه با هم هم؟ گفتم نه. گفت الان شما نسبتت با انگوشتا با هم یکیه؟ گفتم آره. گفت چطور؟ گفتم خب من هر کدوم یه خاصیت داره، خاصیت خودش رو اگه انجام داد برا من همشون خوب. انتظار از هر انگشتی همونیه که برای اون کار درست شده. اگر از انگشت کوچک از شست انتظار داشته باشه، من انتظارم بیجاست، این جای خودش کار خودش رو میکنه، این دیده حریف نمیشه. گفتم که خب چه منظورت رو بگو، مثلا در چه موضوعی میگی با کی راحت ترم؟ فرق میکنه. اگه یه موضوعی مثلا کسب و کار باشه با فلانی، اگر مثلا مباحث واسون دانشگاه چی باشه با فلانی، اون وارد تره. خب من که نمیام بگم با همشون، پس برای من مش فرق نمیکنه، این دیده حریف نمیشه. گفتم ما منطق و فلسفه خوندیم به درد همینجا بخوره دیگه. خیلی ناراحت شد، گفت که فلان فلان کسی که این فلسفه و منطق رو به شما یاد داد، ما حریف شما نیستیم. خیلی شوخی میگرد، روی شوخی و رابطه پدر فرزندی خیلی برای شفته شد که آقا شما حالا اینطور هست. ببینید با بچه هامون هم عامرانه همیشه صحبت کرد، عامرانه تحکم آمیز، بعد یه خود آدم صحبت کنه، گفتگو کنه، اجازه بده، یعنی جرأت داشته باشه که بچه ی آدم انتقاد کنه، آدم صحبت کنه، باش گفتگو کنه. این دنیای امروز به خصوص عصر امروز دیگه عصر اون روش های پدر سالار نیست، پدر سالاری، مادر سالاری عامرانه نیست. مقصودم اینه که من از این خیلی برکات دیدم، از این مسئله جهات مطلب رو از هم جدا کنیم، اون وقت یکی یکی بررسی کنیم ببینیم که نتیجه میگیریم. این را من بعدا انشاءالله تعالی تحلیلی دارم خدمتون ارائه میدم، ببینم دوستانم میپسندید یا. و اما اون چی که الان میخوام خدمتون بگم، حالا وقتم البته سپری شد، من سه تا روایت را خودم انتخاب کردم از بین این روایات که سندش را بررسی کنیم. حالا جناب ابن حجر اینجور فرمود، دیگران فرمودن، مطالب اونا جای خودش کاری نداری، ولی سه تا روایت را ببینیم سندش چی هست، رجالش کیا هستن، اعتبارش چقدر است، خودمون هم این را بررسی کرده باشیم. یک، اولین روایت، روایت ابن عباس. روایت ابن عباس جالب اینجاست که دو تا مطلب یه جا جمع شده. گفتیم در روایت دو تا مطلب آمده، یکی سد دل ابواب الا باب علیه، یکی این که لا یحل لأحد که حضور در مسجد پیدا کند جنوبا الا، این هر دوش اتفاقا تو متن ابن عباس هست که میگوید پیغمبر فرمود صد رسول الله صلی الله علیه و آله ابواب المسجد غیر باب علیین، غیر باب علیین فکان یدخل المسجد، نمیگد اون گفتم که یوجنب، نه اینکه در مسجدها با حالت جنابت در مسجد، فکان یدخل المسجد جنوبن و هو طریقه، طریق ایشون بود، لیس له طریق غیره. این حدیث ابن عباس سندش چطوره؟ اگر دوستان یادتون باشه، رفقایی که تشریف داشتید قبلا، شاید سال قبل بحث کردیم یا نمیدونم اوایل همین سال، یادم نیست دقیقا، که یک حدیث، همین حدیث و روایت فضائل عشره، آقای مشتاق زاده کی بحث کردیم جناب عالی؟ کاتبی دیگه، کاتب بعد پارسال بودم. خب پس ما یک حدیثی را مرحوم مراجع عالی مصطفی شرف الدین مطرح کرد به درخواست شیخ سلیم که حدیثی است که 10 فضیلت ویژه برای امیران درش آمده، حدیث از ابن عباسه. همون سال قبلی که این حدیث رو بررسی کردیم سندش رو با تفصیل یکی یکی گفتیم و اون اصلا درست اعتبار داره، من اونها رو دیگه تکرار نمی کنم. حالا رفقا رجوع بفرمایید روی نرم افزار یا نوشته ها اینا هست، از تایی مشتبه زاده اگر بهشون تماس بگیرین دوستان، ایشون در اختیارتون قرار میدن اونها رو، با اون رفقایی که اینا رو ندارن میتونن، یا اون سایت فقاهت اگه باشه، مدرسه فقاهت اگر باشه اونجا میتونن رجوع بفرمایید، اینا هستش. من فقط در اینجا در حد یک دو سه دقیقه کلام و سخن احمد محمد شاکر را درباره سند همین روایت براتون میگم، چون ما قبلا بررسی کردیم سند این معتبره. من حرف ایشون که یک حدیث شناس برجسته و معتبری هست میگم که ایشون چی گفته، چون این در مسند آمده، نسائی در خصائص آورده این حدیث را، جناب احمد حنبل در المسند آورده همین حدیث فضائل عشره را. ایشان اینجور گفته است حالا اشکالی که اون ابو مریم اعظمی گرفته، اینم بگم این ابو مریم اعظمی یعنی ناقد المراجعات، صاحب کتاب الحجج الدامغات، این حدیث را برای چی اشکال کرده به یک راویش ابو بلج؟ یکی از روات این حدیث ابو بلج است. ایشون ابو بلج را که اسمش یحیی بن سلیم یا یحیی بن سلیم یا سلیم است، کنیش ابو بلج، دقیق فهمیدید؟ این را گفته این ضعیفه. خب احمد محمد شاکر میگوید اسنادهو صحیح، المسند دیگه همین روایت را میگوید اسنادش چی است؟ صحیح است، نمیگد حسن است، میگوید صحیح است. بعد میگوید که نام ابو بلج، همین ابو بلج، یحیی بن سلیم است و به او یحیی بن ابل اسود، یحیی بن ابل اسود فزاری نیز گفته می شود. او ثقه است، ثقتون، این شخص فهمان ثقه است، ابن معین، ابن سعد، صاحب الطبقات الکبرى، نسائی، دارقطنی و دیگران و غیرهم او را توثیق کردند، این آقای ابو بلج را اینا توثیق کردن. بله ابن معین از افراد صاحبان جرح و تعدیل درجه اول است. یحیی ابن معین جسد خیلی برجسته است، در این تالی تلو ابو حاتم رازی از اون درجه اول است. بله بعد میگوید که در التهذیب، تهذیب یعنی که تهذیب و تهذیب ابن حجر، میگه در کتاب التهذیب از بخاری، همین صاحب صحیح ابو عبدالله بخاری، نقل شده است که فیه نظر، در این کتاب گفته است قال البخاری فیه، این در کی؟ یعنی ابو بلج، نظر. این آقای احمد محمد شاکر میگه لا ادری، من نمیدانم کجا اینو بخاری گفته، این که میگن بخاری گفته است که فیه نظر، کجا گفته؟ چرا؟ چون در کتاب تاریخ کبیرش، از تاریخ الکبیر، بخاری کتاب از تاریخ الکبیر داره، اونجا اسم اینو آورده است، جرح نکرده، در التاریخ الکبیر ذکرش کرده است، جرح نکرده است. در کتاب التاریخ الصغیر اصلا اسمی ازش ذکر نکرده است که بخواهد درباره اش چیزی بگوید. دقت فرمودید. و در کتاب از ضعفا هم ایشان هم نسائی هم آقای ابو عبدالله چیز بخاری ابو عبدالله بخاری و هم نسائی در کتاب از ضعفا ذکر نکردند. دقت کردید؟ اینا نیاوردند که ضعیف باشه اونجا ذکر بکنن. و شعبت ابن الحجاج، شعبت ابن الحجاج از او روایت نقل کرده و او لا یروی الا عن ثقه. شعبت ابن الحجاج از این ابو بلج روایت نقل کرده است و هو لا یروی الا عن ثقه. دقت فرمودید. و این حدیث، اینا حرفای احمد محمد شاکر است در پاورقی المثال، آدرسو میدم. و این حدیث در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 119 آمده است و هیثمی، یعنی همون نورالدین هیثمی، گفته است احمد در مسند، طبرانی در معجم الکبیر و معجم اوسط این را روایت کرده ام و رجالش رجال صحیح است. یعنی نورالدین هیثمی هم میگوید رجال این روایت رجال چی است؟ صحیح است. غیر از ابو بلج و هو ثقه، هم مقداری کفایت میکنه. بنابراین این روایت صحیحه. بله، که ابو بلج ثقتون، ثقه است، یعنی گفته از رجال صحاح نیست، صحیح بخاری مسلم، ولی ثقتون، مهم اینه که ثقه است. این کتاب المسند جانم ثقه است، صحیح است دیگه. شما از اول گفت اسناده او صحیح، خود این احمد محمد شاکر گفت اسناده، بعد بررسی کرد که چرا صحیح است. المسند جلد 3 صفحه 331 پاورقی. این راجع به این حدیث دیگه بیش از این مقدار چون قبلا بحث مفصل کردیم از این عبور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.